بسم الله الرحمن الرحیم. تو بحث اصول ما رسیدیم به این بحث اجمال مخصص که یا مفهومی است یا مصداقی. در اجمال مفهومی 4 تصویر، 4 صورت، بر اجمال مصداقی هم 4 صورت مشابه اون تصویر کردیم، بسته به اینکه مخصص متصل باشه، منفصل باشه، دائره بین اقل و اکثر باشه و یا دائره بین متباینین باشه. در مورد مخصص مجمل مفهومی ما بحث کردیم، بعد یه تنبیهاتی ذکر شد. تنبیه دوم مربوط بود به این که آیا در جایی که امر مخصص دائره بین اقل و اکثره، بین اتصال و انفصال فرقی هست یا نه. آقای صد گفتن بله فرقی هست. مثالی که ذکر کردیم ما اون موردی بود که یک معارضی برای ظهور عام در احد الفردین وجود داره. یه مثال ذکر کردیم، اکرم کل فقیر لا تکرم زیدن لا تکرم الجهلا، که فرض کردیم که این زید ما دایر بین زید ابن عمرو جاهل و زید ابن بکر عالمه. خب اکرم کل فقیر هر دو تا زید رو با هم دربر میگیره، لا تکرم زیدن یکی از اینها رو به صورت نامعین خارج میکنه، لا تکرم الجهلا فقط اون زید ابن عمرو رو دربر میگیره که جاهل هست. گفتیم اگر اینا منفصل باشن، سه تا ظهور که با هم دیگه تعارض دارن، اکرم کل فقیر با لا تکرم زیدن، اکرم کل فقیر با لا تکرم الجهلا تعارض میکنن، آمخاص منبچ هن، تساقط میکنن، جمع عرفی بینشون نیست. اما اگر متصل باشه، یعنی بگه اکرم کل فقیر الا زیدن یا لا تکرم زیدن رو متصل بگه، اون وقت اون اکرم کل فقیر دیگه ظهورش نسبت به زید از بین میره، چون در موارد اتصال ظهور از بین میره، لا تکرم الجهلا ظهورش باقی میمونه، در نتیجه بدون معارض جاری میشه در اونجا، لا تکرم الجهلا زید ابن عمرو جاهل رو میگیره. و وقتی گرفت، چون در متباینین گفته بودیم که اون در فرد غیر مخصص عام حجته، میتونیم در زید ابن بکر به عموم عام تمسک کنیم در جایی که متصل باشه. این مثال، مثال به اصطلاح ساختگی بود. یه مثال دیگه هم ذکر کرده آقای سعد که من عرض کردم به دوستان اگر این رو روشن نشد، به تقریرات غیر از تقریرات آقای هاشمی، به تقریرات آقای عبدالساتر هم مراجعه کنید، که نمیدونم مراجعه کردن دوستان یا نه، به هر حال نمیدونم هم روشن شد یا نه، چون این ساعت قبل متاسفانه شنبه ها مثل این که ساعت اول تقریر تعطیل، تقریر نبود که دوستان بحث کرده باشن معلوم بشه روشن شده یا نه. فقط من اشاره میکنم اصالت و طهاره به منزله اون عام اکرم کل فقیر، علم اجمالی به نجاست احد الانائین به منزله اون لا تکرم زیدن، و استصحاب طهارت در یکی از دو طرف به منزله لا تکرم الجهلا. خب این اصالت و طهاره به عمومش شامل دو طرف هست. البته مثالی که ما داریم میزنیم، فرض کنید حالا مثال مفهومیه، فرض و الا این که مثال نیست، در دو طرف هست، این ظرف یا این لیوان، هر دو با اصالت و طهاره حکم به طهارتشون میشه. اما فرض کنید یکی از این دوتا که استصحاب طهارت باشه، یکی از این دوتا که مثلا این بشقاب باشه استصحاب طهارت داره، این استصحاب طهارت اگر اون علم اجمالی رو فعلا در نظر نگیریم، استصحاب طهارت با اصالت و طهارت فی حد نفس تعارض داره، چون اگر الان قرار باشه استصحاب، درست استصحاب طهارت تو این طرفی که هست مثلا این بشقاب با اصالت و طهارت موافقه و در جایی که موافق باشند، حالا این یه بحثی است که استصحاب در جایی که با اصل پایین تر از خودش موافق باشه آیا تقدم برون داره یا نه، مشهور میگن استصحاب مقدمه، آقای صد میگه در جایی که موافق باشن تقدم معنا نداره، حالا این بحثش در جای خودش. اما این استصحاب اینجا جاری نمیشه به دلیل اینکه اصالت و طهارت اون طرف هم داره جاری میشه و اگر اصالت و طهارت اون طرف جاری میشه این طرف هم بخواد استصحاب جاری بشه، این حکم به طهارت هر دو میشه و این فرض کردیم با اون علم اجمالی که به نجاست احد الطرفین داریم ناسازگاره. حالا اگر این علم اجمالی، اینو قبلا گفتیم یه بار سریع هم گفتیم، البته باز بحثش در جای خودش، که این علم اجمالی به نجاست احد الطرفین رو دو جور میتونیم ما تفسیر کنیم که مانع از جریان اصالت و طهارت. یه وقت میگیم این حکم عقل نظریه، یعنی حکم نظری عقل، در نتیجه جزء قرائن منفصل میشه. یه وقت میگیم حکم عقل بدیهیه یا حکم عقلاییه، در نتیجه جزء قرائن متصل میشه. اگر دومی رو گفتیم این میشه متصل. وقتی متصل شد ظهور اصالت و طهاره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر رو در اینجا از بین میبره. اما اگر منفصل شد، یعنی مثلا عقل نظری بود، یعنی استدلال نیاز داشت، مقصودم از عقل نظری نه در مقابل عقل عملی، یا این عقلی نظری در مقابل عقلی بدیهیه، اگر این بود به منزله منفصله، ظهور کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر باقی میمونه. حالا اون بحثی که الان توی مثلا اکرم کل فقیر و لا تکرم زیدن و لا تکرم الجهلا کردیم، دوباره اینجا تکرار میشه که اگر ما گفتیم این به منزله قرینه منفصله، اصالت و طهاره با استصحاب طهاره در یک طرف با هم دیگه تعارض میکنن، اما اگر گفتیم به منزله قرینه متصله، اصالت و طهارت ظهورش از بین میره، استصحاب و طهارت به جای خودش باقی میمونه، اون طرف خاصی که استصحاب داره مثلا بشقاب، استصحاب طهارت درش جاری میشه. و چون ما گفتیم که عامی که مخصص است در مواردی که دوران بین متباینینه، در اون فرد غیر مخصص همچنان حجته، در اون طرف دیگه اصالت و طهارت بدون معارض جاری خواهد شد. این نتیجه اون بحثی بود که آقای صدر اون روز مطرح کردن. حالا نمیدونم روشن‌تر شد یا نه. بگذاریم. بحث اجمال مفهومی رو قبلا تنبیهات شمالت، تنبیه دیگری هم بعد از این بود، توضیح دادیم. رسیدیم به اجمال مصداقی. اجمال مصداقی بعد از فراغ از این است که مفهوم روشنه. اینجا هم همون چهار صورت مطرحه: دوران بین اقل و اکثر، دوران بین متباینین، مخصص متصل، منفصل. اما در بین چهار صورتی که قبلا بحث کردیم، فقط در یه فرض بود که بین متصل و منفصل یک فرق جدی پیدا شد، چون فارق بین متصل و منفصل در متباینین گفتیم اولا به نظر میرسه فارق نظریه، بعد آقای صد سعی کرد با این مثالی که حالا نمیدونیم آخرش هم روشن شد یا نه، یه فارق عملی براش درست کنه. اما در دوران بین اقل و اکثر گفتیم اگر متصل باشه ظهور رو از بین میبره، اگه منفصل باشه ظهور به حال خودش باقیه. به همین دلیل در جایی که اجمال هست، اگر متصل باشه اجمال سرایت میکنه، اگر منفصل باشه در اقل و اکثر اجمال سرایت نمیکنه، که این مهمترین فرق بود. آقای صد میگه خب حالا همین رو تو شبهه مصداقی، به اصطلاح توی اجمال مصداقی، ما فقط اینو میخوایم بررسی کنیم. خب اینجا این حرفی رو که در اجمال مفهومی زدیم اول میزنیم، میگیم آقا این اکرم کل عالمین همه عالمان رو در بر میگیره، یه لا تکرم مثلا الفساق من العلماء داریم، معنای فاسق هم معلومه، فاسق یعنی مثلا فاعل کبیره، اینو میدونیم. فوقش نمیدونیم که الان این آقای زید ما که عالمه فاعل کبیره هست، که اگر باشه لا تکرم الفساق من العلماء او رو میگیره دیگه، تحت اکرم العلماء نیست، یا نه فاعل کبیره نیست، در نتیجه اکرم کل عالمین او رو خواهد گرفت و تحت لا تکرم الفساق من العلماء قرار نمیگیره. اگر متصل باشه، خب این اجمال سرایت کرده، ما اصلا نسبت به این زید الان نمیتونیم بگیم که عام شامل میشه یا نه. اما اگر منفصل باشه، خب میگیم ظهور که باقیه، اکرم کل عالمین همچنان زید رو در بر میگیره. ما شک داریم لا تکرم الفساق من العلماء آیا این ظهور رو در زید از بین برده، چون این جناب زید فاعل کبیره بوده و فاسقه، یا نه ظهور رو از بین نبرده چون زید فاعل کبیره نبوده و فاسق نیست؟ نمیدونیم. خب همون قاعده معروف، مقتضی محرز، مانع مشکوک، پس حکم میکنیم به تحقق مقتضا، میگیم ظهور هست، ظهور عام نسبت به این فرد هنوز هست در منفصل. ما شک داریم آیا این ظهور از حجیت افتاده یا نه، اقتضای قاعده این است که ظهور به حال خودش باقیه، حجتش باقی، حجیتش باقیه، مگر مانع محرز بشه، مانع هم که محرز نشد. در قدم بعدی آی سعد فرمودن، همین اشکال رو قبلن هم در مفهومی هم گفته بوده، که آقا وقتی میگه اکرم کل عالمن، ولو به مخصص منفصل بگه لا تکرم الفساق من العلماء، در واقع داره بین عالمان یه خطی میکشه، یه خط میکشه، میگه اینا عالمان عادلن، اینا عالمان فاسق. عالم عادل اکرم درش حجته، عالم فاسق اکرم دیگه درش حجت نیست. خب شما که الان میخوای به اکرم کل عالمن تمسک کنی و نمیدونی این تو این طرف صف قرار داره یا تو این طرف صف، چطوری میخوای تمسک کنی؟ شما که میدونی این در عالم فاسق حجت نیست، پس الان تو از کجا میدونی اکرم کل عالمن اینو دربر میگیره، در حالی که میدونی عالمان فاسق وجوب اکرام ندارن؟ این اشکالی بود که قبلا هم شبیهش رو تو مفهومی گفتیم. در قدم سوم آقای سعد یه جواب میده، میگه آقا این تصویری که شما داری درست میکنی که اکرم کل عالمن با لا تکرم الفساق من العلماء، این تصنیفی که داری درست میکنی، میگه دو صنف شد، عالمان عادل، عالمان فاسق. اکرم کل عالمن در عالمان عادل حجته، اکرم کل عالمن در عالمان فاسق حجت نیست. میگه این تصویر یه تصویریست که ذهن شما داره اینو میسازه، بله، ولی شما یه نکته رو دقت کن، ظهور اکرم کل عالمن در جایی که مخصص منفصله شامل عالم عادل و فاسق علی حد سوا هست، همچنان این ظهور باقیه، نهایتاً حجیت در عالم فاسق از بین رفته، ظهور که از بین نرفته. بنابراین این فرد زید که من میدانم عالمه، هی من تأکید میکنم که شبه مصداقیه برای خود عام نیستا، شبه مصداقیه برای مخصص عامه، من میدانم عالمه، نمیدانم فاسقه یا نه، این فرد زید خب اکرم کل عالمن شاملش میشه. پس دوباره همون حرف قبلی، شامل میشه ظهور، شک داریم مانعی پیدا شده از حجیت این ظهور، میگیم نه نشد. قدم بعدی فرمایش مرحوم نائی نیست. این فرمایش رو در بحث قبلی در تنبیهات مربوط به اجمال مفهومی به صورت خیلی مختصری اشاره کردیم. اون اینه، آقای نائینی یه بحثی ما کردیم در فلسفه علم اصول، اینا رو من میگم آدرسا رو که دوستان مراجعه کنن، در تقریر هم دوستان مقرر ما انشالله اینا رو بعضیش رو توضیح بیشتری بدن. ما در فلسفه علم اصول یک بحثی کردیم راجع به حکم و مراتب حکم. در بحث مراتب حکم که حالا مفصل اونجا بحث کردیم و نظر مرحوم آخوند، نظر مرحوم نائینی، نظر شهید سعد و نظری رو که خودمون انتخاب کردیم اونجا توضیح دادیم، اونجا راجع به نظر مرحوم نائینی گفتیم. مرحوم نائینی قائله که حکم دو مرحله داره، یه مرحله جعل اسمش رو میگذاره، یه مرحله مجعول. حالا میخوام اصطلاحات مرحوم آخوند رو اینجا بگم، ذهنتون بره سراغ اون بحث، فقط همین بحث نائینی رو دقت کنیم. ایشون میگه یک حکم ابتداءً توسط مولا، توسط رئیس، توسط اون کسی که ولایت داره، ریاست داره، جعل میشه. حکم که جعل میشه به نحو قضیه حقیقی جعل میشه، یعنی مفروض الوجود گرفته میشه بعد یه حکمی جعل میشه. حالا همین مثالای خودمون رو در نظر بگیرید. میگه اکرم کل عالمن، این وقتی جعل میشه میگه هر کسی که عالم بود، حالا ممکنه در خارج اصلا عالمی وجود نداشته باشه، این به این کاری نداره، میگه اگر کسی عالم بود به نحو فرض وجوب اکرام داره. این مرحله جعله. تو این مرحله قضیه به نحو قضیه حقیقی است، مفروض الوجود موضوع. وقتی مصداق این موضوع در خارج پیدا شد، یعنی یک کسی رفت درس خوند شد عالم، اون موقع مرحله دوم حکم به نام مجعول پیدا میشه که حالا این عالم وجوب اکرام داره. خب این مطلب رو در بواعث فلسفه علم اصول ما توضیح دادیم. مطلبی که اینجا مرحوم نائینی اشاره میکنن اینه، فرمان خب حالا این که حکم فعلی انحصار پیدا بکنه به فرد یا برخی از افراد، این دو حالت داره. یه وقت اینه که اصلا در خارج غیر از این پیدا نمیشه. مثلا حالا این بحث خودمون رو در نظر بگیرید، فرض کنید اکرم کل عالمین مولا جعل کرد، در خارج هرچی عالم بود همشون عادل بود. گفت فرض محال که محال نیست. فرض کنید هرچی عالم بود همشون عادل بود. الان این اکرم کل عالمین اختصاص پیدا کرده به عالمان عادل در مقام مجعول، در مرحله مجعول الان فقط عالمان عادل دارن اکرام میشن، چون عالم فاسق اصلا نداریم. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه، در مرحله جعل مولا میاد این انحصار رو انجام میده. تو بحث ما اینطوریه، میگه اکرم کل عالمن، بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. اینا هر دو تو مرحله جعله، این در مرحله جعل داره این کار رو انجام میده، یعنی داره تو مرحله جعل حکم رو منحصر میکنه به عالمان عادل، نه از این باب که در خارج عالم فاسق پیدا نمیشه، به این کار نداره. اصلا تو مرحله جعل، در مرحله قضیه حقیقی این اتفاق داره میفته. خب بحث ما اینجوریه، انحصار ناشی از این نیست که فرد فاسق پیدا نمیشه، انحصار ناشی از اینه که در مرحله جعل مولا این رو آورده. حالا این که در مقام بیان مولا برای اینکه این جعل خودش رو که منحصر کرده به شکل مثلا عام و خاص بگه، تخصیص، مطلق و مقید بگه، تقیید، ناسخ و منسوخ بگه، اونش حالا بحث دیگه است. ولی الان در مرحله مجعول، حالا ما عام و خاص داریم بحث میکنیم، در مرحله مجعول اختصاص اتفاق افتاده. خب اگر در مرحله مجعول اختصاص اتفاق افتاد، فرقش با اونی که در مرحله جعل اختصاص اتفاق افتاد، فرقش با اونی که در مرحله فعلیت و مجعول اختصاص اتفاق میفته چیه؟ یعنی اونجایی که در خارج عالم فاسق نداریم، این عالمانی که داریم اکرام میکنیم همه عالم عادلن. با اونجایی که مولا در مرحله جعل اکرم کل عالمن رو تخصیص میزنه به لا تکرم الفساق من العلماء، چه فرقی دارن با هم دیگه؟ مرحوم نائینی میگه فرقشون اینه، این بحث اون تو تنبیهات اشاره کردیم این بود، میگه فرقشون اینه، در اون جایی که مصداق فاسق نداره عالم، اکرم کل عالمین درست بالفعل داره فقط بر عالمان عادل تطبیق میشه، اما عنوان عادل اخذ نشده در حکم. حالا به تعبیر مرحوم نائینی این عام متعنون به عنوان خاص نشده، همچنان این آقا اکرام میشه به خاطر علمش، نه به خاطر علمش و عدالتش. میگه اما اونجایی که در مرحله مجعول این تصنیف اتفاق میفته که الان بحث ماست، میگه اکرم کل عالمن لا تکرم الفساق من العلماء، این باعث تعنون عام میشه. یعنی عام الان به ما و عام موضوع حکم نیست، عام با یه خصوصیت اضافه‌ای موضوع حکمه. خب نتیجه ای که از این بحث میخوان بگیرن چیه؟ که همون شبهه‌ای که در خطبه دوم قدم دوم مطرح شد دوباره زنده میشه، اکرم کل عالمن لا تکرم لا تکرم الفساق من العلماء. درسته این زید عالمه، اما شما میدونی که در مرحله جعل وجوب اکرام فقط روی عنوان عالم نیامده، رو عالم عادل آمده. به کجا میدونی عادل هست یا نه؟ عالم غیر فاسق آمده، از کجا میدونی فاسق نیست؟ پس نمیتونی تمسک کنی. روح این اشکال که حالا اینجا داریم میگیم رو فرمایش مرحوم نائینی به این برمیگرده که در واقع تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص برمیگرده با این توضیح به تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام که همه قبول دارن نمیشه تمسک کرد. این به این برمیگرده. حالا چه مخصص متصل باشه چه مخصص منفصل باشه، این گام پنجمه. در گام بعدی آقای صدر فرمایش مرحوم نائینی رو رد میکنه، خب باز دوباره احیا میشه، پس میشه به عموم عام در موارد به اصطلاح شبهه مصداقی مخصص مراجعه کرد. بعد در گام آخر خودش میاد میگه درسته نمیشه تمسک کرد، اما بیان مرحوم نائینی رو من قبول ندارم. میگه من با مرحوم نائینی در نتیجه موافقم ولی در استدلال موافق نیستم. اون دوتا گام باقی بمانه. این پنجتا گامی که تا اینجا ایشون برداشته گام به گام سیاستش هم بوده، شما اینو انشالله تا فردا باز مطالعه کنید، دقت کنید، فردا اون دو گام آخر رو اشاره کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.